مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته. اجلاس کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام، گرسنگی در جهان و کنفرانس سازمان خواربار جهانی، بحث و جدل اقتصاددانان درباره الگوهای توسعه و سرنوشت لایحه‌ای هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ناروشن. از رویدادهای مهم اقتصادی هفته برگزاری اجلاس سران مجمع اقتصادی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام در سنگاپور بود که در آن از جمله سران کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین هم حضور داشتند. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم اهمیت این اجلاس در چیست؟
این مجمع اقتصادی در واقع یک سازمان همگرایی اقتصادی نیست. یک مجمع گفتگو هست، یک نوع همکاری باز هست بین 21 کشور سواحل اقیانوس آرام که در واقع هم کشورهای آسیایی هستند و هم کشورهای متعلق به قاره آمریکا. سازمانی که در 1989 پایه‌گذاری شده و تا امروز که 20مین سالش هست ادامه پیدا کرده، کشورهای مختلفی رو در بر میگیره که از لحاظ سیاست اقتصادی، از نظر قدرت تولیدی و تولید ناخالص داخلی با هم تفاوت‌های زیادی دارند. در این مجمع چین هست، روسیه هست، ایالات متحده آمریکا هست، کشورهای کوچکی مثل ویتنام هستند. در مجموع یک وسیله‌ای هست برای پیشبرد آزادسازی اقتصادی در یک منطقه‌ای که منطقه اقیانوس آرامه که در واقع تبدیل شده به قلب تپنده اقتصاد جهانی.
آیا موضوع مشخصی در دستور کار نشست امسال این مجمع قرار داشت؟
چیزی که روی این مجمع سنگینی می‌کرد طبعا پیامدهای بحران اقتصادی 2008-2009 بود که به نظر می‌رسه که البته رو به پایان میره، ولی در مورد اینکه درجه خروج از این بحران تا چه اندازه باشه تردیدهای زیادی وجود داشت.
سایه سنگین چین و آمریکا به عنوان دو قدرت اقتصادی و تا حدودی سیاسی منطقه بر این مجمع طبیعی که سنگینی میکنه و ادامه سفر آقای اوباما به چین هم یک بخشش مربوط به روابط اقتصادی دو کشور میشد، با توجه به اینکه روز گذشته اعلام شد که چین امسال برخلاف پیشبینی های پیش همون رشد حدود 8 یا بیشتر درصد اقتصادی رو خواهد داشت.
در واقع ما شاهد این هستیم که دو ابرقدرت اقتصادی در قرن 21 بر مسائل اقتصادی جهان سلطه دارند و این دو ابرقدرت در واقع به شدت به هم وابستند. البته تفاوت زیادی با هم دارند. مثلا آمریکایی ها 25% تولید ناخالص داخلی جهان رو در اختیار دارند، در حالی که سهم چین چیزی هست حدود 12-13%. هر چینی تولید ناخالص داخلیش 3315 دلاره، در حالی که تولید ناخالص داخلی برای هر آمریکایی بیش از 47000 دلاره. ولی در واقع بین این دو تا قدرت ما یک نوع همکاری و هماهنگی می‌بینیم در عرصه‌های بسیار مهم اقتصادی، به این معنا که چینی‌ها با خرید انبوه اوراق قرضه کسری بودجه آمریکا رو تأمین می‌کنند و آمریکایی‌ها هم دروازه‌های خودشون رو به روی کالاهای چینی باز گذاشتن. هر سال 340 میلیارد دلار کالای چینی وارد بازارهای ایالات متحده آمریکا میشه. این امر طبعاً به صادرات چین به شدت کمک می‌کنه. بنابراین بین این دوتا یک نوع همبستگی عمیق هست، ولی بر سر یک سلسله مسائل سیاسی و همینطور اقتصادی تضادهایی هم بین اونها وجود داره. بر سر مسئله تایوان، بر سر مسائل استراتژیک بین‌المللی از جمله رابطه با ایران، که بین این دو قدرت هم ما یک همدستی و همکاری نزدیک می‌بینیم و هم یک نوعی رقابت بزرگ.
اما صادرات کالای چینی به قیمت پایین تنها در بازار آمریکا نیست که این کشور را نگران کرده است، بلکه چینی‌ها در حال حاضر با هجوم به بازارهای مصرفی در سراسر دنیا کالاهای خود را با قیمت‌هایی عرضه می‌کنند که مقاومت تولیدکنندگان بومی در بسیاری از کشورها را در هم شکسته است. از جمله در ایران مدت هاست که مقام های بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی واردات بیش از حد کالاهای چینی را از جمله دلایل افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی می دانند. حسن صادقی رئیس پیشین کانون شوراهای اسلامی کارخانجات کشور و رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در نامه‌ای به وزیر کار جمهوری اسلامی از جمله نسبت به واردات کالاهای خارجی و چینی هشدار می‌دهد. آقای صادقی در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
دغدغه ما حفظ اشتغال موجود هستش، اشتغالی که امروز دچار ناامنی‌هایی شده، ناامنی‌هایی که بخش اعظمش به واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی جهان برمی‌گرده، به عدم سوددهی واردهای تولیدی کشورمون برمی‌گرده. واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی که حالا هر 1 میلیارد واردات به هر کشوری باشه، معنا و مفهومش از دست دادن 100,000 فرصت شغلی است. در کشور ما 70 میلیارد دلار کالای وارد کشور شده از منابع رسمی و غیر رسمی. خب این یعنی چی؟ یعنی بیکار شدن 700,000 کارگر. سیاست‌هایی هم که دولت به کار برده توزیع منابع نتوانسته از راهگشا باشه و طبیعی است که روز به روز شاهد این باشیم که امنیت شغلی در بخش شاغلینمون با خطر مواجه بشه. لذا دولت میبایستی سیاست‌های حمایتیش رو به بخش تولید و صنعت متمرکز کنه و بپرهیزد به کارگیری سیاست‌هایی که حمایت رو از این بخش برمی‌داره. مثلا این باوری رو که امروز تو کشور ما متأسفانه به وجود اومده که تولید در کشور ما مغروم به صرفه نیست، این رو اصلا باش به مبارزه برخیزه. دولت تولید در کشور ما بسیار مغروم به صرفه است، مشروط بر اینکه واردات کالاهای چینی که امروز تمام دنیا رو قبضه کرده و بازار مصرف ما رو هم دچار مشکل کرده و عملا بازارهای مصرفی ما تحت سیطره کالاهای چینی قرار گرفته، با این نوع سیاست‌های وارداتی مبارزه کنه و نگاه حمایتیش رو از بخش صنعت بر نداره، این نگاه رو پررنگ‌تر کنه، قطعا همین اشتغال حفظ میشه. مجددا در کنار این شاهد زایش اشتغال بهتری خواهیم بود، چرا که اگر سود در بخش صنعت و در بخش تولید بیان و آشکار بشه، دیگه سرمایه که سیال هستش از این بخش فرار نمیکنه بره توی بخش دیگری که از نظر من بخش دلالی و واسطه‌گری و بنکداری هستش. پول نفت ما نباید بره کالای چینی وارد کنه، پول نفت ایران نمیبایستی بره کالای ساخت کشور ترکیه و کشورهای توسعه یافته رو وارد کنه، پول نفت ما باید بره تکنولوژی برتر رو وارد کنه، بیاد اون تکنولوژی در کنار تکنولوژی دموده شده ما قرار بگیره، بازسازی صنایعمون رو به همراه داشته باشه. ما مشکلمون این هستش که باب گفتگویی وجود نداره و همین عدم توجه به نقطه نظرات ما هستش که ناچاریم در قالب نوشتار و نامه نظراتمون منعکس کنیم. به جای اینکه با واردات کالاهای صنعتی داشته باشیم، تکنولوژی صنعتی رو، تکنولوژی روز رو وارد کنیم، صنایع به قهقرا رفته مثل نساجی و کفش رو، چرم و پوست رو احیا کنیم که اگر احیا بشه اشتغال فراوانی رو ما شاهد خواهیم بود. دیگه توزیع منابع بین بیکارا جواب نمیده، کما اینکه به هر حال در چندین مرحله چه در دولت اصلاحات 1 میلیارد دلار پول توزیع شد، 1,000 میلیارد تومان در دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد حدود 20,000 میلیارد تومان که میشه 20 میلیارد دلار در یک مقطعی توزیع شد. این توزیع منابع اشتغالی رو به همراه نداشته، یا اگرم داشته بسیار اشتغال کم و موقت و کوتاه مدت بوده که استمراری نبوده. اشتغال استمراری اون چیزی که میتواند اشتغال استمراری رو برای ما به همراه داشته باشه و امنیت شغلی برای ما فراهم کنه، تکیه بر توسعه صنایع است و احیای صنایعی که در حال انقراض هستش، بازسازی صنایعی که نیاز به روز شدن دارن و اینها میتواند هم اشتغال موجود رو حفظ کنه و هم زایش اشتغال رو در بلند مدت به همراه داشته باشه تا نرخ بیکاری از این که هستش افزایش پیدا نکنه. نظرات ما نظرات دلسوزانه هستش، ما منتقدین تخریبی نیستیم، ما منتقدینی هستیم که اصلاح را دنبال میکنیم. در همه دولت ها هم روشمون این بوده و حرفمون هم استدلالی بوده، یه منطق قوی پشتش بوده. وقتی به دولت اصلاح طلبا میگفتیم آقا پول توزیع نکنید، این پول فساد رو به همراه داره و تورم رو، همون را به دولت اصولگرا اعلام کردیم که توزیع منابع یعنی فساد مالی. اگر این توزیع منابع بدون مدیریت منابع باشه و این منابع به اون سرمنزل مقصود نرسه، سر از بازار در میاره، بازار دلالی و واردات، و شما امروز میبینید که بخش اعظم این پول در واقع رفته توی مسیر واردات و عملا چند واحد تولیدی سرپامون هم دارن با مشکل مواجه میشن.
توجه شما را به ایمیل یک شنونده جلب می کنم، شنونده ای که نامش رو ننوشته. در ایمیل خود به ما می نویسه: سلام، خوب و خوش باشید، از بحث های اقتصادیتان خیلی استفاده می کنم، ضبط می کنم و برای دیگران هم می فرستم. برنامه های آگاه کننده اقتصادی و کارشناسی از وضعیت بیکاری و مردم دردمند ایران بیشتر بگذارید تا دنبال روان دولت اسلامی بدانند ایران چقدر ویران شده است. با تشکر. با سپاس از این شنونده علاقه‌مند، سعی می کنیم در برنامه اقتصادی خواسته ایشون رو مد نظر قرار بدیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
هر 6 ثانیه یک کودک در جهان بر اثر سوء تغذیه تلف می شود و شمار گرسنگان در جهان از مرز 1 میلیارد نفر گذشته است. این آمارهای تکان دهنده ای هستند که همزمان با برگزاری اجلاس سازمان خواربار جهانی در روم، پایتخت ایتالیا سرخط خبرهای جهان را به خود اختصاص دادند. پیش از نگاهی به علل گرسنگی و راه‌های مبارزه با آن، از احمد رأفت همکار رادیو فردا در روم که از نزدیک شاهد این اجلاس است، از اجلاس پرسیدم.
کنفرانس عملاً قبل از آغاز به نوعی شکست خورده بود، به این دلیل که رهبران کشورهای صنعتی و بیزنسی که قرار از سرمایه‌گذاری‌هایی که فاو و سازمان ملل متحد آن هستند و تقبل کنند، با هیئت‌های نمایندگی غیر مهمی در این کنفرانس حضور پیدا کردند که این نشون میده که در این مرحله یا امکانات داشته در اختیار ندارند یا اینکه قصد اینچنین سرمایه‌گذاری‌های کلانی را ندارند. دبیر کل سازمان جهانی خواربار و کشاورزی آقای ژاک دیوف در روز آغاز کنفرانس گفته بود که برای کاهش شمار گرسنگان تا سال 2025 میلادی و اصولا حل این چنین موزلی، باید کشورهای غنی سالیانه 44 میلیارد دلار در کشاورزی و صنایع وابسته به آن در کشورهای در حال توسعه و فقر سرمایه‌گذاری کنند. تقبل این چنین تعهدی آنکه بود که میبایست در نشست روم صورت بگیره، ولی با عدم حضور رؤسای دولت و کشورها چنین به نظر میاد که این چنین تعهدی قبول نخواهد شد.
از ایران هم یک هیئت نمایندگی حضور داره و حتی همسر آقای احمدی نژاد جزء این هیئت هست.
خانم فراهی همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیش کنفرانسی که در روز یک شنبه یعنی قبل از آغاز کنفرانس رسمی به دعوت خانم سوزان مبارک همسر رئیس جمهور مصر برگزار شده بود و در آن از همسران رؤسای جمهوری 20 کشور غیر متحد دعوت به عمل آمده بود در رابطه با زنان بر توسعه کشاورزی و همچنین مبارزه با فقر و گرسنگی صحبت بکنن حضور پیدا کردند. خانم فراهی در صحبتاشون به چند مسئله اشاره کردند. اول اینکه کشورهای ثروتمند و غرب و متهم به این کردند که با سیاست‌های غلطشون باعث این شدند که گرسنگی در جهان نه تنها کاهش پیدا نکنه بلکه افزایش هم پیدا بکنه.
آیا تا به حال کنفرانس خواربار جهانی به توافق‌های دست پیدا کرده؟
اجلاس فاو 5 اصل به تصویب رسید و مورد توافق همه قرار گرفت که همکاری بیشتر، سرمایه‌گذاری بیشتر، توجه بیشتر به کشاورزی و هماهنگی نهادهایی که در رابطه با رشد کشاورزی و توسعه کشاورزی و علیه گرسنگی در جهان فعالیت دارند. ولی خب رؤسای یکی از سازمان‌های غیر دولتی که در کنفرانسی در حاشیه این کنفرانس شرکت داره، همه اینها مرکب به روی کاغذ خواهند ماند. همچنان اجلاس قبلی که در ماه خرداد سال گذشته برگزار شد، این نشست به هیچ کدوم از اهدافش در عمل دست نخواهد یافت و بار دیگر با قطعنامه‌ای که در واقع خوشبینی بسیاری خواهد بود ولی خب هیچ گونه عملی به طور مشخص برنامه‌ریزی و اعلام نخواهد شد پایان خواهد یافت.
پس از این اطلاعات همکارم احمد رأفت، از خانم سیمون پوت سخنگوی مطبوعاتی سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان، نظر این سازمان را درباره اجلاس روم پرسیدم.
Die Welthungerhilfe begrüßt erstmal, dass es diesen Welternährungsgipfel gab.
سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان اولا از برگزاری این کنفرانس حمایت می‌کند، زیرا گرسنگی در جهان موزل بسیار بزرگی است و بیش از 1 میلیارد انسان در جهان از گرسنگی رنج می‌برند. جامعه جهانی تعهد کرده بود که شمار گرسنگان در جهان را به نصف برساند، اما نه تنها به این هدف دست نیافت بلکه بر شمار گرسنگان افزوده شده است.
چرا و به چه دلیل شمار گرسنگان بیشتر شده است؟
Das liegt daran, dass bisher der politische Willen eigentlich gefehlt hat, das Problem der hungernden massiv.
به این دلیل که تا به حال اراده سیاسی لازم برای مبارزه با گرسنگی وجود نداشته و زمینه لازم هم برای مبارزه با آن به طور گسترده با سرمایه‌گذاری کافی و تغییر ساختار مورد نیاز فراهم نشده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و به 5% رسیده که باعث کاهش تولید فرآورده‌های کشاورزی شده است. سیاست اشتباه بازرگانی کشورهای صنعتی هم به این مسئله دامن زده، زیرا با یارانه‌هایی که کشورهای صنعتی برای تولیدات کشاورزی می‌پردازند، این کالاها با قیمت پایین عرضه می‌شود، به طوری که تولیدات بومی کشاورزان در کشورهای در حال توسعه توان رقابت با واردات ارزان از کشورهای صنعتی را ندارد.
اما چه مسئولیتی دولت‌های این کشورها دارند؟
Auch die Regierungen dieser Länder müssen umdenken. Sie müssen für sich selber auch erkennen, dass Investitionen.
دولت‌های این کشورها هم باید به این نکته پی ببرند که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی لازم و مهم است. زیرا هنوز بسیار از دولت‌ها گرایش به سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های بزرگ و بزرگنما دارند و بیشتر در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند تا اینکه به کمک کشاورزان خرد بشتابند. مشکل دیگر فروش قطعات بزرگ زمین‌های زراعی به سرمایه‌گذاران خارجی با قیمت پایین است برای کاشت گیاهانی که برای تولید مواد سوخته ارگانیک و یا برای تولید فرآورده‌های مورد نیاز بازارهای کشورهای صنعتی مورد نیاز است، بدون آنکه توجهی به نیاز مردم بومی داشته باشد.
خانم پوت، چه مناطقی از جان از گرسنگی بیشتر رنج میبرند؟
از این گرونده گنام سند اله لنده سیدلیش در سهارا این افریکا بترفن.
به طور کلی کشورهای آفریقایی در جنوب صحرا، اما کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی هم با گرسنگی روبرو هستند. اساساً هر جا که درگیری‌های نظامی و جنگی در جریان است، مانند افغانستان، چاد، کنگو، اتیوپی و دیگر کشورهایی که گرفتار جنگ داخلی هستند.
aber auch Eritrea, Äthiopien, der Kongo. Das heißt Länder, wo es viele Jahre Bürgerkrieg gab oder wo es noch immer kriegerische Auseinandersetzungen gab, dass es in diesen Ländern besonders schlimm ist.
گرسنگی در کشورهای در حال توسعه و ناتوانی دولت‌ها برای تأمین تغذیه شهروندان خود. هرچند در ایران گرسنگی حاد دیده نمی‌شود، اما ایران در سال‌های گذشته با کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی روبرو بوده است. برابر گزارش خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی که چند هفته پیش منتشر شد، تولید گندم در ایران در سال 1387 در مقایسه با سال پیش از آن از حدود 16 میلیون تن نصف شده و به حدود 8 میلیون تن رسیده است. کاهش تولید از جمله به آن انجامیده است که ایران در سال جاری خورشیدی با وارد کردن 6 میلیون تن گندم در صدر وارد کنندگان گندم در جهان قرار گرفته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سرنوشت جنجال آفرین ترین لایحه دولت، یعنی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، همچنان در حاله ای از ابهام است. با آنکه هفته گذشته رئیس کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرد که بررسی این لایحه در مجلس به پایان رسیده است، در روزهای گذشته بار دیگر از نشست مشترک کمیسیون ویژه و رئیس جمهوری برای دستیابی به توافقی درباره این لایحه خبر داده شد. اختلاف اصلی مجلس و دولت همچنان بر سر چگونگی اختیار و هزینه درآمدهای حاصل از افزایش بهای کالاهای یارانه است، در حالی که دولت مایل است این درآمدها را از بودجه سالانه و نظارت‌های قانونی معمول در قانون بودجه خارج کند. مجلس با تاکید بر اینکه این امر برخلاف قانون اساسی است، با این خواست دولت مخالف است. پیشاپیش این نشست، محمد رضا تابش، نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، تاکید کرد که کارگروه مشترک دولت و مجلس شأنی برای بررسی مواد تصویب شده لایحه یارانه‌ها ندارد و این مواد قابل تغییر نخواهند بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم با گفتن اینکه بحث بین دولت و مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها محتوایی است نه سوری، گفت مجلس بر نظر خود مبنی بر مغایرت تاسیس صندوق هدفمند کردن یارانه ها با قانون اساسی باقی است و این را غلط می‌داند. آقای لاریجانی در پاسخ به پرسشی در این باره که سرانجام این اختلاف نظر به کجا باید برسد، گفت یکی از راه‌ها این است که شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را رد کند و بعد در مجلس این لایحه اصلاح شود.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221111.
در هفته گذشته در یک گردهمایی علمی در شهر لیورپول انگلستان، ده ها نفر از پژوهشگران و کارشناسان توسعه اقتصادی از گوشه و کنار جهان گرد آمدند تا درباره راه‌های پیشبرد توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تبادل نظر کنند. احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم در سوئد، هم یکی از این پژوهشگران بود که در این گردهمایی شرکت کرد. از احمد علوی از جزئیات بحث‌های مطرح شده در این گردهمایی علمی پرسیدم.
در این کنفرانس حدود 250 گزارش و تحقیق علمی عرضه شده. اگر بخوام به طور کلی فصل مشترک این گزارش ها رو خلاصه بکنم، باید بگم که ما با یک دگرگونی دیدگاهی یا پارادایمی در اقتصاد روبرو هستیم، از تاکید بر شرکت های بزرگ، بر شرکت های کوچک و بسیار کوچک یا شرکت های میکرو. این دگرگونی دیدگاهی و پارادایمی همچنین از سرمایه مالی تاکیدش کم شده و به سرمایه انسانی و علمی بیشتر تاکید میکنه و همچنین از تاکید بر بخش سخت افزاری اقتصاد و صنایع بزرگ به بخش نرم افزاری صنایع و به خصوص خدمات تاکید میشه. و نکته مهم و آخرینی که باید اینجا بر اون تاکید بکنم این است که فصل مهمی از تحقیقات اقتصادی امروز بر مشارکت بیشتر زنان اختصاص یافته و چنین برمی آید که گویا مشارکت زنان به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه پایدار، پویا و موزون در جامعه بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفت.
خب البته این بحث تازه‌ای نیست، چون در دهه 70 و 80 هم بحثی تئوریک در گرفت در میان کسانی که بحث‌های توسعه کشورهای به اصطلاح دنیای سوم رو مطرح می‌کردن، از جمله اون کتاب معروف کوچک زیباس مطرح شده از آقای شوماخر آلمانی که بحثش این بود که نباید سرمایه گذاری در شرکت‌های بزرگ غیر قابل کنترل اونطوری که اون موقع متخصصین بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کردن کرد، بلکه بیشتر در شرکت‌های کوچک سرمایه گذاری کرد. حالا چی شده که این چرخش به وجود اومده؟
به نظر میاد وجود بحران اقتصادی در دنیا و همچنین این نکته که شرکت‌های بزرگ اساساً در مقابل تحولات ناگهانی، تحولات غیر قابل پیشبینی، انعطاف لازم رو ندارن برای انطباق خودشون و همچنین مسئله مبارزه با فساد که یکی دیگر از مسائل مهم به نظر میاد، اینها دست به دست هم دادن که توجه از شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذاری دولتی به شرکت‌های بسیار کوچک خرد معطوف بشه، چرا که به گمان محققان شرکت‌های خرد انعطاف بیشتری دارن برای اینکه در مقابل تحولات ناگهانی غیر قابل پیش بینی خودشون رو منطبق بکنن. و افزون بر این، اونها منابعی رو به کار میگیرن که معمولا پنهان است و در دسترس شرکت‌های بزرگ یا دولت‌ها نیست و این کمک میکنه به بالا رفتن راندمان استفاده از منابع در عرصه اقتصادی که خودش یکی از شرایط مهم است برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار، پویا و موزون در سطح جامعه.
شما خودتون هم اشاره کردین که در کانون این بحث‌های تازه سرمایه به خودی خود نقش اساسی رو بازی نمی‌کنه و شاید هم با توجه به مثلا اگه بخوایم به ایران نگاهی کنیم که ایران از نظر سرمایه مشکلی نداره، همیشه درآمدهای نفتی هنگفتی در اختیار داره، اما به رغم این نتوانست تاکنون اون بالندگی اقتصادی که کشورهای همجوار حتی ایران مانند ترکیه که درآمدهای نفتی هم نداره داشته باشه. یعنی باز برمیگرد به مدیریت منابع اقتصادی، حالا چه منابع مالی و چه منابع انسانی.
بله درسته، همین مطلبی رو که شما گفتید به کرات و با زبانهای مختلف و همچنین با استفاده از مدل‌های گوناگون برش تاکید میشه، از جمله استفاده از به اصطلاح سرمایه علمی، سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و همچنین سرمایه ساختاری. اینها گونه‌های گوناگون سرمایه‌هایی هستند که در جامعه وجود داره و اینها سرمایه به اصطلاح غیر پولی یا غیر مالی هستند و وجودشون لازمه برای اینکه بشه از سرمایه مالی استفاده کرد. و تحقیقات بسیاری از محققان هم نشون میده در فقدان این سرمایه انسانی و علمی، اون سرمایه مالی و پولی نمیتونه مشکلات اقتصادی مثل مسئله بیکاری یا مسئله تورم یا عقب ماندگی رو حل بکنه. و البته استفاده بهینه و مؤثر از سرمایه انسانی هم خودش مشروط به وجود یک زمینه‌هایی از جمله شکوفایی علم، دانش، پیشرفتگی تولید دانش در کشورها. ولی نکته مهمتر آن است که در کشورهایی که این سرمایه رشد میکنه، معمولا کشمکش سیاسی میبایست کاهش پیدا بکنه و همچنین وجود نوعی دموکراسی، کاهش فاصله طبقاتی و همکاری میان مردم هم میبایست افزایش پیدا بکنه تا این سرمایه به اصطلاح انسانی که وجودش ضروری است برای استفاده از سرمایه مالی و پولی هم در جامعه به وجود بیاد.
خب به پایان مجله این هفته رسیده ایم. سپاسگزاریم که با ما بودید. یادآوری میکنم که در هفته آینده همکارم آرش حسن نیا در این مجله با شما خواهد بود. اوقات خوشی داشته باشید. فریدون زرنگار.